أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. روز بسیار بزرگ و میمونی است از جانب خدای متعال، یک برکت غیر قابل توصیف بر نبی رحمتش نازل شده است و این مولود بزرگ را، روز تولد این مولود بزرگ را بر نبی رحمت و اهل بیت علیهم السلام و یگانه فرزند آن بانوی مکرمه امام زمان علیه السلام و به مقام معظم رهبری و جمیع شیعیان و شما دوستداران این بانوی مکرمه تبریک و تهنیت عرض می کنم. بسیار مناسب است که بحثی رو که داشته باشیم در رابطه با بیان گوشه ای از فضائل بیکران این بانوی مکرمه داشته باشیم که فرمود ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها ایمان و جوارحها ایمانا و یقینا. در توصیف این بانوی مکرمه همین قدر کافی است که ذات اقدس الهی این سوره مبارکه رو با اعطای چنین وجودی نازل میکند از مصدر غیب و نشان میدهد که در این عالم چه عطیه‌ای برای چه شخصیتی نازل شده است، اعطا شده، که در پرتو این عطیه انسان‌ها و مؤمنین می‌توانند به بالاترین مقامات متصور ایمانی نائل بشوند. خدای متعال چنین تعبیر رو برای هیچ کس بیان نفرموده که در مقام بیان یک منتیست بر پیامبر بزرگوارش. که خودش این منت رو به طور صریح در قرآن کریم برای مؤمنین بیان فرموده. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسه. این سوره مبارکه با کوتاهیش اعجاز الهی رو بیان میکنه که در عالم یک اعجازی رخ داده است که دو بعد داره. یک بعد کلامی است که قرآن کریم از جهت کلامی که نشان دهنده واقعیاتی در عالم است اعجاز داره و تحدی میکنه با مخالفین. این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این اعجاز کلامی به لحاظ حقایقی رو که در بر داره بعد دیگر اعجاز اون حال وجودی است که این سوره مبارکه نشان دهنده اون وجوده که این وجود حاوی حقایق الهیه است که دو جنبه اعجاز رو نشون میده، هم اون حقایق را و هم این مرتبه وجود را. یعنی این وجودی است که از غیر حق تعالی قابلیت برای ظهورش نیست، اگرچه واقعیات عالم، موجودات این عالم از جهت وجودی این گونه هستند، اما این یک وجود خاصی است که در آن خبر غیبی هم علاوه بر آن هست. در این سوره مبارکه که دو بعد داره این خبر غیبی، یک بعدش این است که نشان می‌دهد که در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله کسانی بودند که بدگویی می‌کردند به اون حضرت، بدگویی اون حضرت هم به لحاظ نسل اون حضرت بوده است. ان شانعک. و این خبر غیبی بیانگر این است که بدگوی اون حضرت مقتوع اون نسل است، نسلی باقی نداره، که خب در روایات و اخبار عاص بن وائل است که اون حضرت رو هر حال بدگویی میکرد که این بدگویی هم باز به لحاظ اون هدفی است که این مشرکین داشتن، که با قطع نسل اون حضرت دیگه پیام اون حضرت قطع میشود. اما خدای متعال می‌فهمد که ما کوثر را دادیم. این کوثر بیانگر این است که این نسلی است فراگیر. فراگیر تنها از جهت نسل نیست، فراگیر علاوه بر توسعه نسل اون جنبه کیفی را هم داره، حامل آن رسالتی است که تو ای پیغمبر از جانب ما داری، که بیانگر ضمنی این حقیقت است که این رسالت ماندنی است، این رسالت از بین نرفتنی است. دشمن تو که در برابر این رسالت قرار دارد، این دشمن هم خودش از بین رفتنی است و هم اون طرز تفکرش از بین رفتنی است. به هر حال نکاتی است که این سوره مبارکه در رابطه با صدیقه کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیها به ما بیان میکنه که بیانگر این است که اون دعوت به هر حال به توحیدی که محتوای رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هست، اون دعوت با کمال خودش تحقق پیدا میکنه و این دعوت پیاده میشود. دعوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بالاترین دعوت هاست و پرمحتواترین دعوت هاست که به هر حال حامل نشر این دعوت باید این بستر باشه که زهرای مرضیه سلام الله علیها حامل نشر دعوت توحیدی نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هم از نظر مدت و هم از نظر کیفیت، که این دعوت تا دامنه قیامت گسترش داره از نظر کمیت و از نظر کیفیت بالاترین دعوت هست. بالاترین مرتبه توحید در این دعوت نهفته است که هیچ شریکی در این دعوت به توحید وجود نداره، که فرمود قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی و سبحان الله اما انا من المشرکین. ای پیامبر بگو این از راه من و تابعینم دعوت میکنیم به سوی خدا با بصیرت با بینایی، و خدا منزه است و من از مشرکین نیستم. که در دو آیه قبل از این آیه مبارکه در سوره مبارکه یوسف بباید که ما یؤمن و اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت انسان ها ایمان به خدا ندارن مگر اینکه مشرک هم هستند، یعنی اکثریت ایمانشون در وادی ایمان که قرار میگیرن با شرک همراه. شرک مراتبی داره، ایمان مراتبی داره، اما محتوای دعوت به ایمان خالصه که هیچ مرتبه ای از شرک، مراتب شرک خفی جلی که هیچ در آن نیست. او که منزه است از شرک خفی سبحان الله، شرک جلی ببخشید سبحان الله اما انا من المشرک، اما دعوتش از مراتب شرک خفی هم مبراست. لذا در این توصیفی که این نبی رحمت صلوات الله علیه و آله و دخترش میفرماید همین رو بیان میکنه، ان ابنتی فاطمه ملع الله قلبها و جوارحها ایمانن و یقین. این دخترم فاطمه خدا دلش را جانش را پر از ایمان کرده و جوارحش را هم پر از ایمان کرده، چون جوارح هر حرکتی که میکنه ظهور قلب است. هر دستوری که میگیره از قلب میگیره. اگر قلب پر از ایمان باشه، حرکات جوارح هم پر از ایمانه. لذا لحظه ای گناه و خطا در مقابل ایمان از چنین وجودی صادر نمیشه. چنین شخصیتی برای در حال وجودش تو این عالم حتما تشریفاتی خدای متعال قائل شده است که انعقاد نطفه‌اش در این عالم با یک مقدمات خاصی باید شکل بگیره و آمدنش هم تو این عالم با یک مقدماتی که همه اش نشان دهنده اون جنبه طهارت است، جنبه سعادت حقیقی است که مطهره باید با این مقدمات ظهور پیدا بکنه تو این عالم، که آیه تطهیر نشان دهنده این حقیقته. روایات مختلف در این باب هست که البته حقیقت این روایات رو ما درک نمی کنیم. نشان دهنده این واقعیات هست که این وجود در شاکله اش هیچ گونه رجس پلیدی وجود نداره. در جهت انعقاد نطفه‌اش باید این پیامبر بزرگوار با چنین جلالت قدری که خودش مظهر آیه تطهیر است، ارتباط ظاهریش در 40 روز با یک بستر بسیار مناسب که حضرت خدیجه سلام الله علیها است جدا بشه، به عبادت بپردازد، به ارتباط خاضعانه با ذات اقدس الهی، و قبلش معراجی براش رخ داده. در اون معراج با عوالم غیبی مرتبط شده. اون هم یک زمینه بسیار لازم برای این انعقاد نطفه. در این عالم هم که آمده باید این جدایی و این پاکی ها حاصل بشه. حالا ما چقدر فاصله داریم با این بانو، با این منطق؟ چقدر باید درس بگیریم؟ ما که حالا آمدیم سر سفره این خاندان، اگر بخواهیم استفاده بکنیم باید در مسیر پاکی باشی. در ظرف آلوده هرچی هم پاک بریزی آلوده میشه. باید این پاکی رو دنبالش باشیم و دنبال بکنیم. اول مقصدمون پاکی باشه، همت عالیمون این باشه، و در این مسیر هم ظرف عقل رو و فکر را در پاکی نگه بدانیم، هم ظرف اعمال رو. برای اینها درسایست که ما از این مجالس باید بگیریم. این ارتباط محبتی را باید با این بانوی بزرگوار برقرار بکنی. در زیارت نامه ایشون که انشاءالله بخونی، در آخر زیارت نامه میخونی، و آتنا من لدن که فی حب بها فضلن و احسانن و رحمتن و غفرانن. چهار چیز ما در محبت این بانو مکرمه از خدای متعال میخواییم: فضیلت الهی، احسان الهی، رحمت الهی و مغفرت. ما اگر تقید نداشته باشیم در دوری از محرمات الهی، سر این سفره هم نشستیم، چطور میتوانیم به مغفرت برسیم؟ باید چشممون رو، گوشمون رو، دهانمون رو، شکممون رو، اینها تأثیر داره، اینها رو ملتزم بکنیم آنن فآنن به حال دوری از گناه. اینو آسون نگیریم. انک ذل عفول کریم، خدای تو داره عفو کریمانه است. اگر من خودمو در معرض این عفو قرار ندم، چگونه میتوانم به این عفو برسم؟ خب یکی دو روایت در این رابطه در جهت انعقاد نور مبارک زهرای مرضیه سلام الله علیها بخوانم که سرنخایی است برای ورود در معارف این اولیا. بعد اونس داشته باشیم با این روایات. تنها به یک مراسم ظاهری بسنده نکنی، اینا مبانی معرفتی میخواد، مبانی عقلی میخواد. از ما شاگردان این اولیا این توقعاته. ما مباحث معرفتی داشته باشیم با دیگران، فقط یک ظاهری رو بهش اکتفا نکنی. شاعر شعر میخونه، ما هم بخونیم، همین. وقت گاهی مراسممونم مانند سایر مراسم باشه، اینا حیف نیست که مراسمون با یک مسائلی همراه باشه که ما رو به غفلت بیاندازه. بعضی مراسم رو تو سیما میبینم اصلا رقص باشه. خب جلو اینا باید بگیریم، ماها باید بگیریم با مبنا، هم خوننده شو هم اونایی که شرکت میکنن. خب اینا احساسات رو تحریک میکنه، هم معرفت نمیاره برای ما. حج زهرای مرضیه سلام الله علیها قلبش پر از ایمان و یقینه، یقین به هر حال حقایق توحیدی، معارف توحیدی. این دعاهایی که از حضرت آمده ببینیم که چیه: اللهم به علمک الغیب و قدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرن لی، به من حیات بده، اما تا وقتی که حیات خیره به منه. این میخواد لحظه ای از سیر به سوی خیر مطلق متوقف نشه. وقتی هم میره به همین صورت: و توفنی اذا کانت الوفاتو خیرن لی، اللهم انی اسالک کلمت الاخلاص خشیت کفر رضا و الغضب. اینا همش توضیحات زیادی لازم ده. و اسألو که نعیمن لا ینفد، یه مقداری سنخیت پیدا بکنی. اصلا ما که حال افتخار شاگردی این اولیا رو داریم. امام صادق علیه السلام به واسطه پدران بزرگوارش میفهمند که رسول خدا صلی الله علیه و آله خلق نور فاطمه علیه السلام قبل ان یخلق الارض السما. بله، تو زیارتنامه روز یک شنبه هم میخونیم. یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک. قبل از اینکه این خلقت مادی داشته باشی یه خلقت دیگری داشتی. اینها تعبیرات خلقت نوری است. خب سوال میشه که ما کان تعامها تو اون خلقت تعامش چی بود؟ در اون عالمی که قبل از این عالم قبلیت رتبیه کجا بود؟ کانت فی حقت تحت ساق العرش. اینا توضیح میخواد دیگه. عرش چیه؟ تحت ساق العرش. ساق العرش چیه؟ حقه چیه؟ تعامش چی بود؟ التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید. این یه روایت که البته مفصله. در این روایت هست که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله میفرماید که زهرای مرضیه یک سیب بهشتی است، سیبی است در بهشت. این رو جبرئیل به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله اهدا کرد. وقتی باز کرد فرایت نور انساطعا، این نوری از این سیب تلعلو کرد و فزعت من، یه دفعه من یکه خوردم. فرمود یا محمد، اللهم صل علی محمد، ما لک لا تأکل، چرا نمیخوری؟ کلها و لا تخف. این نور چه نوری؟ نور جسمانیه یا نه؟ این سیب از بهشت اومده. به هر حال فن ذالک النور للمنصورة فی السماء، این نور برای منصوره در آسمان. و یه فی الارض فاطمه، در آسمان، این در عالم غیب، عالم مجردات، عالم ملائکه، الله هر چی به نام منصور است. وقت آیه قرآن رو میخونه، یوم ایزن یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشا. خود از این معنی میکنن، یعنی نصر و فاطمه لمحبی ها. در رای مزیه سلام الله علیها محبینشون رو یاری میکنن. این یاری رو باید بفهمیم. اگر کارامون رو نسنجیم که در مسیر زهرای مرضیه سلام الله علیها که منطبق هست، این یاری رو از دست خدا نکرده دادیم. من در روایت دیگر است، روایت مختلفه، منتها بعد با اون مبنایی که عرض کردم، ارتباط با طهارت، ارتباط با سعادت، این حقیقت یک چنین شخصیتی. حالا تعبیرات مختلف. روایت دومی، این روایت در جلد 43 بهار، روایت سوم باب خلقت حضرت، این روایت پنجم. حضرت همواره می بوسیدن زهرای مرضیه سلام الله علیها. حسادت بعضی از زنان رو تحریک کرده بود. سوال کرد آیا زهرا سلام الله علیها دوست داری؟ حضرت فرمود بله. اگر میدانستی حب مرا نسبت به حضرت، حبت زیاد میشد. وقتی که من رفتم به آسمان چهارم، جبرئیل اذان گفت و میکائیل اقامه گفت. بعد انبیاء علیهم السلام آمدن پشت سر. حضرت ابراهیم علیه السلام نمایان شد در روزه ای از ریاض بهشت با عده ای از ملائکه تا به آسمان پنجم. از اونجا به آسمان ششم خطاب شد، این پدر تو ابراهیم است، خوب پدری است. این برادر تو علی است. وقتی به حجب رسیدم، لحجب چی هست؟ جبرئیل دست مرا گرفت و وارد بهشت کرد، اون بهشتی که بعد از همه این مراحل ها بهشت در کسی اندازه سیر وجودیشه، اینا رو دقت داشته باش. مرا وارد بهشت کرد، یک نوری را، یک درختی را از نور ملاحظه کردم، در ریشه‌اش دو ملک. بله فرمود، گفتم این درخت ملکیه و اون باید برادرت علی علیه السلام. بعد یک خرمایی رو دیدم و با خصوصیاتی خوردم و این مبدل به نطفه شد. بعد به هر حال این شخصیت وقتی پا به این عالم می‌گذارد، یک چنین تعبیراتی رو به هر حال می‌کند، نورش متلألئ می‌شود به عوالم وجودی و شهادت بر رسالت نبی اکرم و ولایت شوهرش و فرزندانش تا امام زمان علیه السلام میده. انشاءالله در چنین روزی و در همه ایام ما از مواهب وجودی این بانوی مکرمه بهره‌مند بشیم، با انشاءالله رضایت فرزندش و امضای انشاءالله نوکری همه ما. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و امها و بنیها بعدد ما حات به علمک فعجبنا بهم. یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا غازي على جاد ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا مماتهم ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين ابدا في الدنيا والآخرة. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خلص أنصاره وعبانه وأشياعه والضابين عنه والمستشهدين بين يديه والفائزين بلقائه. فرج به همومنا واكشف به قلوبنا وأصلح به كل فاسد من أمورنا واكف به مهماتنا واشف به مرضنا ومرضانا غير به سوى حالنا بحسن حالك واجعل به عواقب أمورنا خيرا واستجب به دعواتنا واستجب دعواته في حقنا وانصر به الاسلام والمسلمين واخذل به الكفار والمنافقين وانصر به جيوش المسلمين عساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئين فك به اسرانا احفظنا به من شرور انفسنا ومن شرور الفتن بنا وانزل به علينا من بركاتك واغفر به المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.